صبحانه با خبر.
عالم و آدم دیگه تا به حال فهمیدن که صبحانه با خبر یعنی خبر از نوع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری و ترانه. صبحانه با خبر یعنی ساعت 7 بامداد هر فصلی از سال و هر روز از هفته که باشه. صبحانه با خبر یعنی برای بچه های رادیو فردا دویدن و دویدن و به هر کوی که رسیدن یک خبر اثری از اون براتون آوردن تا شما مردم با وفا و صفا به خبرهای آزاد دسترسی پیدا کنید و ضمن خوردن لقمه صبحانه و پیچیدن بار و بنه برای رفتن به هر کجایی که راهی اون هستید، اداره، کارخونه، دانشگاه و مدرسه و چه بسا حتی ماندن در خانه، خودتون رو در جریان و پوران اخبار جهان پیرامونتون حس کنید. شنبه 7 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 29 اکتبر سال 2011 میلادی است. الهه روانشاد هستم و تا ساعت 8:30 بامداد یعنی به مدت 90 دقیقه در این برنامه شما را همراهی میکنم. صبح به خیر ایران. هم صبحتون و هم روزتون پر امید باد. رادیو فردا اول و آخر هفته نمیشناسه، چرا که همیشه و همه جا با شماست. اما حالا با صبحانه با خبر اینجا هستیم که البته با مشروع خبرها آغاز میشه. از مهرداد میردامادی. صبح بخیر آقای میردامادی.
صبح شما بخیر. بامداد بر شما خوش شنونده عزیز. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات سال 88 ایران خواست اطلاعات خود را در اختیار وی قرار دهند. احمد شهید در گفتگو با سایت جرس گفته این اطلاعات را در گزارش بعدی خود که در آذر ماه منتشر خواهد شد درج خواهد کرد. احمد شهید میگوید چون نمیتواند به ایران سفر کند، خانواده های کشته شدگان پس از انتخابات میتوانند این اطلاعات را از طریق ایمیل، تلفن و اسکایپ در اختیار وی قرار بدهند. گزارش نخست احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 2 هفته قبل منتشر شد، اما در آن به کشته شدگان پس از انتخابات اشاره ای نشده بود. در سوریه فعالان حقوق بشری آن کشور میگویند روز جمعه دستکن 37 تن در جریان تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مختلف کشته شدند. بیشترین تلفات در مناطق حمص و هما بوده که در ماه‌های گذشته کانون اصلی تظاهرات ضد دولتی بودند. شعار محوری تظاهرکنندگان ضد دولتی روز جمعه در سوریه درخواست برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور بوده است. نیروهای مخالف سوریه میگویند برقراری منطقه پرواز ممنوع میتواند مانع سرکوبی بی‌محابای تظاهرکنندگان توسط نیروهای تحت فرمان بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور شود. گزارش‌های تکمیلی در مورد این خبر رو در صبحانه با خبر با آگاهی شما خواهیم رساند. یک مرد مسلح روز جمعه با یک سلاح اتوماتیک بر روی سفارت آمریکا در سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین آتش گشود. برخی گزارش‌ها حاکی‌ست که در جریان تبادل آتش فرد مهاجم و یک پلیس مجروح شدند. برخی گزارش‌ها نیز حکایت از کشته شدن فرد مهاجم دارد. بر اساس گزارش خبرنگار محلی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در منطقه بالکان، سفارت آمریکا نیز وقوع این حمله را تایید کرده است. سفارت آمریکا هم‌اکنون به طور موقت تعطیل شده و پلیس تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان سفارت را تشدید کرده است. راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه تونس روز جمعه در جریان یک نشست خبری گفت حزب اسلامی النهضه از اصول و ارزش‌های خود کوتاه نخواهد آمد. با این وجود آقای غنوشی گفت اجباری در حجاب برای زنان وجود نخواهد داشت. از میان 217 نماینده تونسی راه یافته به مجلس مؤسسان 49 تن زن هستند که به گفته آقای غنوشی 42 تن از آنان نامزد حزب النهضه بودند. بر اساس گزارش تلویزیون الجزیره، راشد القنوشی همچنین بر روابط دوستانه با کشورهای اروپایی و ادامه روابط دوستانه تاریخی با ایالات متحده تأکید کرد. دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه، لوئیس مورنو کامپو، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خبر برقراری تماس با سیف الاسلام قذافی، پسر رهبر پیشین لیبی را تایید کرد. آقای اوکامپو تأکید کرد که دفتر دادستان در تماس غیر رسمی با سیف الاسلام به او اعلام کرده است که اگر خود را به این دادگاه معرفی کند، عادلانه محاکمه خواهد شد و در برابر اتهامات گوناگون می تواند از خودش دفاع کند. سیف الاسلام پسر دوم قذافی 39 سال دارد و به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب بین المللی است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام نظامی بریتانیا، استوارت پیج، ضمن ابراز نگرانی از مفقود شدن برخی سلاح‌های زرادخانه حکومت قذافی گفت: ما می‌دانیم که سلاح‌های از زرادخانه لیبی غارت شده و به دست افراد ناباب افتاده است، اما از حجم این سلاح‌های مفقود شده بی اطلاعیم. هفته گذشته مشاور نظامی وزارت امور خارجه آمریکا آندرو شاپیرو گفته بود که گروه‌های تروریستی در جستجوی موشک‌های کوچک قابل حمل هستند تا به وسیله آنها بتوانند هواپیماهای مسافری را بر فراز آفریقا مورد تهدید قرار دهند. همکنون تیمی متشکل از چندین کارشناس نظامی آمریکایی و بریتانیایی در خاک لیبی در جستجوی سلاح‌های سنگین مفقود شده نظام پیشین هستند.
با سپاس از مهرداد میردامادی و گزیده از آنچه در این نخستین بخش از صبحانه با خبر خواهید شنید. دیروز هم سوریه با 43 کشته شاهد یک جمعه خونین دیگر بود. در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، ایران همچنان بالاترین نرخ تورم در منطقه را دارد و در عرصه تولید نفت و گاز نیز هر روز بیشتر از دیروز موقعیتش را در برابر رقیبانش از دست می‌دهد. روزنامه‌های صبح امروز را ورق می‌زنیم. خبرهای ورزشی و البته که ترانه، همه اینها تنها در 22 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دیروز جمعه خونین دیگری در سوریه رقم خورد. نیروهای امنیتی دست کم 43 نفر از تظاهر کنندگان را در مناطق مختلف کشور کشتند. کمیته ویژه اتحادیه عرب ادامه سرکوب معترضان در سوریه را محکوم کرد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
196 تظاهرات در سوریه در جمعه منطقه پرواز ممنوع. معترضان سوری با این نامگذاری و با شعارهای خود خواستار حمایت بین المللی شدند. جمعه دست کم 43 نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. بیش از 7 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. شهرها و روستاهای استان‌های هما، هومس، ادلب، دیر زور و درعا و بیشتر شهرها و روستاهای هومه دمشق همگی جمعه شاهد تظاهرات گسترده بود. تظاهراتی که با سرکوب نیروهای امنیتی و شلیک آتش به سمت آنها روبرو شد. فعالان سوری از محاصره برخی مساجد در شهر هما توسط نیروهای امنیتی سخن میگویند. همچنین نیروهای امنیتی و ارتش با پشتیبانی خودروهای زرهی در زملکا، داریا، برزه و سقوا در حومه دمشق به طور گسترده مستقر شده بودند. خدمات تلفن و اینترنت نیز در این مناطق قطع شده. عمدتاً معترضان سوری در خارج از کشور با هر نوع دخالت نظامی در کشورشان اعلام مخالفت می‌کنند، اما این بار معترضان سوری در داخل به طور رسمی خواستار چنین دخالتی دست کم با برقراری منطقه پرواز ممنوع شدند. نورالدین حسینی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این باره می‌گوید:
به نظر میرسه که بین فعالان سوری در داخل کشور و اپوزیسیون این کشور در خارج یه تفاوت دیدگاهی تو این زمینه وجود داره. تأکید بر عدم دخالت خارجی به هر شکلش بیشتر از سمت فعالان خارج از کشور شنیده میشه و در داخل با توجه به افزایش فشارها و سرکوبها یه زمزمه های وجود داره که به نظر میرسه استقبال میکنن یا علاقه دارن به این که به شکل حالا محدود یه کنترل های از خارج صورت بگیره. نامگذاری جمعه منطقه پرواز ممنوع برای تظاهرات این هفته هم فکر میکنم در همین راستاست.
رخداد دیگر جمعه سوریه جدا شدن ده‌ها نیرو از ارتش و پیوستن آنها به گروه ارتش آزاد سوریه بود. ارتش آزاد سوریه گروهی است که جدا شدگان از ارتش آن را تشکیل دادند و وظیفه خود را حمایت از تظاهر کنندگان مسالمت آمیز اعلام کردند. در منطقه الوعر در حمص دست کم 50 سرباز به همراه یک سرتیپ جدا شدن خود را از ارتش سوریه اعلام کردند. به گفته فعالان سوری این گروه جدا شده با نیروهای امنیتی درگیر شده و دست کم 30 نفر از آنها را کشتند. ساعتی پس از آن فعالان سوریه از جدا شدن 90 سرباز ارتش سوریه به همراه 2 سرهنگ در منطقه باب و سبا حمص خبر دادند. نسیم الخالد سخنگوی گروه ارتش آزاد سوریه با تأکید بر اینکه ارتش از درون همچون سابق همبسته و متحد نیست گفت: تا این لحظه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بر فرماندهان ارتش تسلط دارند، به همین دلیل تا کنون یک تیپ یا یک لشکر کامل نتوانسته به همراه تجهیزات خود جدا شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شنونده ی صبحانه با خبر هستید.
آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی نشون میده که ایران همچنان بالاترین نرخ تورم در منطقه رو داره و در عرصه تولید نفت و گاز هم روز به روز بیشتر موقعیت خودش رو در برابر رقیبانش از دست میده. برای اینکه در جریان چند و چون این گزارش صندوق بین المللی پول قرار بگیریم، سری میزنیم به فریدون خاوند، اقتصاددان، استاد دانشگاه در پاریس و همچنین کارشناس اقتصادی رادیو فردا. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در گزارشی تحت عنوان چشمانداز منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده، داده های جالبی هم درباره اقتصاد ایران هست. ولی پیش از پرداختن به ایران، اصولا صندوق بین المللی پول وضعیت عمومی منطقه رو چگونه میبینه؟
این گزارش علاوه بر خاورمیانه و آسیای مرکزی که در عنوان رسمی از اونها نام برده میشه، دو منطقه قفقاز و آفریقای شمالی رو هم همراه با پاکستان و افغانستان در بر میگیره. جمعاً 30 کشور رو مورد بررسی قرار میده. این کشورها به دو گروه صادرکنندگان و واردکنندگان نفت تقسیم میشن. گروه اول در مجموع به دلیل رونق حاکم بر بازار جهانی نفت در وضعیت مناسبی هستند و پیش بینی میشه که در سال جاری میلادی مازاد بازرگانی خارجی اونها از 202 میلیارد دلار برسه به 334 میلیارد دلار. البته بجز لیبی که همونطور که میدونین وضعیت خاص خودش رو داره. در عوض کشورهای وارد کننده نفت در مناطق زیر پوشش این گزارش در وضعیت شکننده‌ای هستند و نرخ رشدشون که در سال 2010 بالای 4% بود، در سال جاری به پیشبینی صندوق سقوط میکنه به زیر 2%، هم به دلیل تأثیرپذیری اونها از بحران اقتصادی در کشورهای پیشرفته و هم در اثر تکانهای سیاسی ناشی از انقلاب‌های سیاسی در دنیای عرب.
این گزارش درباره شاخص‌های اقتصاد کلان ایران چه میگه و اصولاً وضعیت ایران را از لحاظ اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنه؟
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی 2011 2.5% پیش بینی میکنه که نصف میانگین نرخ رشد کشورهای صادر کننده نفت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. با این حال پیشبینی صندوق در مورد رشد 2.5% اقتصاد ایران در مقایسه با پیشبینی محافل کارشناسی داخلی خوشبینانه به نظر میرسه. بر پایه همین گزارش بازار کار ایران از لحاظ توانایی‌هاش در پاسخ گفتن به نیازهای اشتغال یکی از بدترین وضعیت‌ها رو در منطقه داره. و اما در عرصه قیمت‌ها صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران رو در سال جاری میلادی 22.5% پیش بینی میکنه که بالاترین نرخ تورم هست در بین 30 کشور مورد بررسی و 2 برابر میانگین نرخ تورم در این کشور است.
آقای خوان، میدونیم که برای ایرانی ها نفت و گاز اهمیت زیادی داره و مسائل مهمی هست. آیا گزارش صندوق بین المللی پول به این دو عرصه هم پرداخته؟
این گزارش گرایش به کاهش رو در تولید نفت ایران تایید میکنه. 4.1 میلیون بشکه در روز در سال 2007 بود که تولید نفت ایران رسیده به 3.6 میلیون بشکه در سال جاری به پیشبینی صندوق. در عوض تولید نفت عراق به صورت محسوسی رو به افزایش گذاشته و به ایران نزدیک میشه. با توجه به این گرایش ایران که بعد از عربستان سعودی دومین صادر کننده اوپک بود عملا از عراق و امارات هم در عرصه صادرات عقب میفته و رانده میشه به مقام 4 در سازمان اوپک. در عرصه گاز هم گزارش صندوق نشون میده که قطر نسبت به ایران پیشروی چشمگیری داشته و در سال 2014 تولید گازش از ایران هم بیشتر خواهد شد.
سپاسگزارم آقای خاوند و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار خانم روانشناس.
دیداری با صدای سینا حجازی.
چیه رفیق، تیپمو نمیخوره به هم؟ نه انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این ماهیاد زاده. نه عزیزم، یه سری چیزا شما ها داشتین ما نداشتین.
ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین. ما با دست تو عرص آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتین. بازیم تیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود. ما رو کهنه بمونه بسن، مال شما خوشگل پوشک بود. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. حرف ما داری بری بعد حرف، بی خودی دست کتک بود. شما نمیس بودی الهی، فوشتان گله نمک بود. آرزون تو به هفت سنگی بود، عشقت تلویزیون رنگی بود. خواب من شبا مداد سیاه، خواب تو مداد رنگی بود. ما تو رویا خونه ساختیم، حقیقت رو دور انداختیم. شما نجنگیدین و بردیم، ما جنگیدیم و باختیم. ما غم داشتیم شما نداشتیم، پول کم داشتیم شما نداشتیم. شما در ریاهی نداشتیم، معجزا راهی نداشتیم. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. خب نداشتیم، شما زنده حالشو می بردین. ما فیلم شمت تا نداشتیم، لباس شما خارجی نو از اون مارک دارم. لباس ما خارجی کهنه تا نکرم. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. رفیقی نه همه اجباری بود، از اونا که توش دست نداری بود. خوب و بدش به من
من گذشت و رفت، برام شکل یادگاری بود، ولی امروز دست خودم، حال من و تو فرق داره یه نه. یه چیزی تو زندگی ما فکر نکنم پیش شما بود، شروع حال داشتیم شما نداشتین، اندابال داشتیم شما نداشتین، این بار ما داشتیم شما نداشتین، داشتین نداشتین، شروع حال داشتیم شما نداشتین، اندابال داشتیم شما نداشتین، این بار ما داشتیم شما نداشتین، داشتین نداشتین، شروع حال داشتیم شما نداشتین، اندابال داشتیم شما نداشتین، بار ما
صبح روز شنبه است، روز اول هفته. با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم و روزنامه‌های صبح امروز ایران رو ورق بزنیم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، موضوع بازداشت دو مقام ارشد دولتی و بانکی و احضار یک نماینده مجلس در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی ظاهراً در چند روزنامه بازتاب داشته.
بله همینطور هست. امروز روزنامه‌های شرق، خراسان، کیهان و روزنامه جمهوری اسلامی خبر دادن که طی روزهای اخیر یک مقام ارشد دولتی و یک مقام بانکی و همچنین یک نماینده مجلس در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شدند و نماینده مجلس البته احضار و بازجویی شده. روزنامه شرق در تیتر یک خودش اسم مقام ارشد دولتی رو آقای حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده و نوشته که ایشون از دو روز پیش بازداشت شده. حمید پورمحمدی به نوشته روزنامه شرق کسی هست که به عنوان قائم مقام بانک مرکزی فعالیت میکرد، اما یکی از سیاستگزاران اصلی اقتصادی و پولی دولت آقای احمدی نژاد هست. در این حال روزنامه شرق یادآوری کرده که ایشون در گذشته هم مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری شاهد وابسته به بنیاد شهید بوده و از زمانی که دولت آقای احمدی نژاد تشکیل شده ایشون روز به روز پیشرفت کرده تا سرانجام به قائم مقامی بانک مرکزی رسیده. روزنامه خراسان نوشته که علاوه بر ایشون یک مدیر بانکی ارشد هم بازداشت شده و یک نماینده مجلس هم به عنوان مطلع احضار و مورد بازجویی قرار گرفته، اما اسامی افراد رو اعلام نکرده. روزنامه کیهان هم از قول آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نوشته که ما فعلا منع قانونی داریم برای اعلام اسامی بازداشت شدگان جدید در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی.
و ما یکی دو روزنامه هشدار دبیر شورای نگهبان درباره توزیع پول در جریان انتخابات آینده مجلس رو مد نظر قرار دادن.
روزنامه‌های جامعه جمع و تهران امروز در تیترهای نخست خودشون در شماره روز شنبه گزارش دادن که آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز گذشته در جریان نماز جمعه تهران گفته که برخی از اشخاصی که به دولت وابستگی دارن و پولهای بی حساب و کتاب رو از مناطق آزاد یا برخی جاهای دیگر به دست آوردن و تصمیم دارن که این پولها رو در جریان انتخابات آینده مجلس هزینه بکنن تا مجلس رو در اختیار بگیرن. البته به نوشته این دو روزنامه آقای جنتی گفته که ما در شورای نگهبان اینها رو زیر نظر داریم و این افراد نخواهند توانست از فیلتر شورای نگهبان بگذرن تا در جریان انتخابات مجلس آینده شرکت بکنن.
و ما گلایه خلبانی که هواپیمای خطوط هوایی ایران ایر رو بدون چرخ جلو به سلامت زمین نشون هم ظاهراً به صفحه اول روزنامه ها رسیده.
بله امروز روزنامه اعتماد در صفحه نخست خودش عکس یک این روزنامه رو به کاپیتان هوشنگ شهبازی اختصاص داده و مصاحبه‌ای با ایشون رو منتشر کرده. این خلبان که هواپیمای پرواز 742 مسکو به تهران رو 26 مهر ماه در حالی در فرودگاه مهرآباد به زمین نشوند که چرخ جلوی اون باز نمی‌شد و از یک سانحه هوایی دیگر در ایران جلوگیری کرد، به روزنامه اعتماد گفته که من نشان قهرمانی و مدال نمی‌خوام، ولی نه از همکاران من قدردانی شد در این ماجرا و نه حتی به من گفتن که دستت درد نکنه. به هر حال نکته ای هست که روزنامه اعتماد از قول ایشون منتشر کرده و خود روزنامه اعتماد این کاپیتان خلبان رو به عنوان قهرمان معرفی کرده و نوشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی که حتی اخبار بسیار جزئی رو به عنوان خبر ویژه در بخش‌های خبری مختلف خودش منتشر می‌کنه، با گذشت چند روز از این ماجرا تا کنون یک تماس کوچک هم با این خلبان که کارش مورد تحسین متخصصان هوایی در کشورهای مختلف قرار گرفته انجام نداده.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، جایی نرید چرا که شهرام رفیع‌زاده تا دقایق دیگه باز هم با ما همراه خواهد بود تا با هم رویدادهای استانی رو مرور کنیم.
متشکرم از شما، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
مژده به ورزش دوستان رادیو فردا، به شنوندگان ورزش دوستمون نوبت تازه ترین خبرهای ورزشی میرسه. اونها رو از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای ماندگار ورزش ایران بشنوید.
دنیای ورزش. تیم فوتبال هندبال ایران یک گام به بازی‌های المپیک 2012 لندن نزدیک شد. در مسابقات انتخابی المپیک برای منطقه آسیا که در سئول جریان دارد، تیم هندبال ایران با پیروزی 35-32 مقابل قطر وارد مربع پایانی این مسابقات گشت. ایران با 3 پیروزی و 1 شکست به مرحله نیمه نهایی رسیده. تیمی که در این مسابقات به مقام اول برسد مستقیما جواز ورود به المپیک لندن را دریافت می‌کند و تیم دوم به بازی‌های پلی‌آف قاره‌ای خواهد رفت. زلاتکو کرانچار سرمربی اسبق تیم‌های ملی فوتبال کرواسی و مونتنگرو با مسئولان باشگاه سپاهان اصفهان به توافق نهایی رسید. بر اساس این توافق مربی اهل کرواسی تا پایان فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران سکان رهبری سپاهان را در اختیار خواهد داشت. کرانچار 2 سال پیش سرمربی پرسپولیس بود ولی در نیمه فصل جای خود را به علی دایی داد. تیم فوتبال پرسپولیس امروز هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را با مسابقه در رشت مقابل دمشق گیلان آغاز می‌کند. پرسپولیس 11 است، دمشق گیلان 8. در 2 مسابقه دیگر امروز تراکتورسازی تیم 4 جدول در شیراز با سپاسی روبروست که در ته جدول است. نفت تهران میزبان شاهین بوشهر خواهد بود. نفت 2 است، شاهین بوشهر 7. گزارش تحلیلی درباره بازی‌های امروز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ادامه همین برنامه بامدادی پخش خواهد شد. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان دیشب هفته 11 خود را با 1 بازی آغاز کرد و بایر لورکوزن در فرایبورگ این تیم ته جدولی را با 1 گل شکست داد. گلی که در دقیقه 2 بازی توسط میشائیل بالا کاپیتان سابق تیم ملی آلمان زده شد.
Der Kapitän in den letzten Wochen schon eminent wichtig geworden, den Ball nochmal verlängert und Ballack vor Hinkel zur Stelle.
بایر لورکوزن با این پیروزی فعلا در مکان 8 جدول بوندسلیگا قرار دارد. بایر مونیخ تیم صدر جدولی بوندسلیگا امروز میزبان تیم 13 یعنی نورنبرگ است و تیم دوم جدول دورتموند در اشتوتگارت بازی خواهد داشت. در انگلیس جریمه نقدی کارلوس تویز بازیکن آرژانتینی تیم منچستر سیتی کاهش یافت. این کاهش جریمه به دنبال استفاده اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای از حق وتوی خود صورت گرفت. این اتحادیه جریمه‌های بیش از 2 هفته دستمزد را می‌تواند وتو کند. جریمه تویز آرژانتینی از سوی باشگاه منچستر سیتی معادل 4 هفته حقوق اعلام شده بود که اینک به 2 هفته یعنی معادل 800,000 دلار کاهش یافته. باشگاه منچستر سیتی رفتار تویز را در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا نامناسب خوانده بود. و در استانبول رقابت‌های زنان تنیس‌باز حرفه‌ای جهان به نیمه نهایی رسید و 4 بازیکن برای این مرحله انتخاب شدند. کویتوو از جمهوری چک، آزارنکا از بلاروس، زبنارو تنیس‌باز روسیه و استوروس بازیکن استرالیایی. سامانتا استوروس که عنوان قهرمانی مسابقات اوپن آمریکا را نیز در اختیار دارد دیشب با پیروزی بر نا لی بازیکن چینی به نیمه نهایی راه یافت. در مسابقات تنیس استانبول 8 تن از بهترین بازیکنان زن جهان شرکت کردند.
عزیزان، رادیو فردا تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌ها و نظرات شما. اونها رو با صدای خودتون میتونید به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا از جمله مقامات برسونید. 2420-2211-24-113 و 114 در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست.
این رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. به نیمه دوم ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر خوش آمدید. در این بخش مروری خواهیم داشت بر گفتگوی وزیر امور خارجه آمریکا با برنامه پارازیت تلویزیون صدای آمریکا. دنیای نشر رو خواهید چنید و خبرهای دنیای موسیقی. اما نخست و پیش از همه اینها سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی که همچنین سردبیری این ویژه برنامه بامدادی رو نیز عهده داره.
صبح بر شما خوش شنونده عزیز. توجهتان را به سرخط چند خبر جلب می کنم. دادگاه بین المللی لاهه تایید کرد که با سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر پیشین لیبی تماس برقرار کرده است. بریتانیا از مفقود شدن شماری از سلاح‌های موشکی در لیبی اظهار نگرانی کرد. زمین لرزه‌ای با قدرت 6.9 در مقیاس ریشتر روز جمعه جنوب پرو در آمریکای جنوبی را لرزاند. تئاتر تاریخی بالشوی روسیه پس از 6 مرمت بازگشایی شد. مسعود بارزانی رئیس حکومت محلی کردستان عراق روز شنبه برای دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی وارد تهران می شود. یک مرد مسلح روز جمعه با یک سلاح اتوماتیک بر روی سفارت آمریکا در سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین آتش گشود. جمهوری آذربایجان می گوید در صدد احداث خط لوله جدیدی برای صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه است.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و سرخط مهمترین خبرها. و اما هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی با کامبیز حسینی یکی از مجریان برنامه پارازیت در تلویزیون صدای آمریکا شرکت جست. گزارشی که همکنون میشنوید مروری است بر این گفتگو.
خانم کلینتون در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وی رژیم جمهوری اسلامی را یک نظام دیکتاتوری می‌داند گفت
I believe the regime is a dictatorship and I think it's becoming even more of one.
من معتقدم که رژیم ایران دیکتاتوری است و به سوی یک دیکتاتوری نظامی پیش می‌رود. ناراحتی من برای مردم ایران این است که با توجه به توان و فرهنگ غنی که دارند، باید تحت کنترل یک دولت خودکامه قرار بگیرند که می‌خواهد مردم خود را کنترل کند.
خانم کلینتون در پاسخ در سوریه نیز قابل اجراست گفت:
Well, but look at the ingredients in Libya. You had an uprising of people that was brave.
باید به محتوای طرح نگاه کرد. دولت لیبی ابتدا مردم خود را موش و سگ خطاب کرد، بعد سازمان ملل مجبور به دخالت شد. در سوریه این وضعیت وجود ندارد. تمایل به دخالت خارجی وجود ندارد. اپوزیسیون سوریه خواستار کمک خارجی نیست. مردم سوریه در این حال نمی‌خواهند جمهوری اسلامی به دولت سوریه کمک کند. یادم میآید که جنبش سبز هم میگفت ما به کمک خارجی نیازی نداریم. ما به نظر آنها احترام می‌گذاریم. ما قصد دخالت نداریم. تنها می‌خواهیم به آنها کمک کنیم تا به آرمان‌ها و آمال خود برسند. ما نمی‌خواهیم با رژیم ایران درگیر شویم. ما می‌خواهیم به آنها کمک کنیم تا بتوانند از دنیای مجازی اینترنتی عبور کنند. ما خواستار تبادل دانشجویی هستیم و در فکر راه انداختن یک سفارت مجازی هستیم. می‌خواهم بگویم که آمریکا در مقابل ایران نیست و امیدواریم ایران به این نتیجه برسد که سرکوب مردم اشتباه بوده است. قصد ما این است که ایرانی‌ها آینده شکوفایی داشته باشند.
خانم کلینتون در مورد تحریم ایران گفت
تحریم‌ها گاهی جنجال برانگیز می‌شوند. قصد و هدف ما این است که به دولت ایران فشار وارد بیاید تا رفتار خود را تغییر دهد. در این راستا جامعه جهانی حتی دوستان ایران به این نتیجه رسیدند که ایران پنهانکاری کرده است. شورای امنیت سخت‌ترین تحریم‌ها را اعمال کرد که نشان از آن داشته است که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و در این زمینه پنهانکاری کرده است. ما روش دوگانه‌ای به کار برده‌ایم. اول اینکه قبول کرده‌ایم که ایران حق دارد به نیروی هسته‌ای غیر نظامی دسترسی داشته باشد. اما از سوی دیگر ما با دستیابی ایران به تجهیزاتی که بتواند هدف نظامی داشته باشد مخالفیم.
در مورد تحریم‌های احتمالی آینده خانم کلینتون گفت
Well, you mentioned some that people are talking about, the central bank, for example. We also
تحریم بانک مرکزی و سپاه پاسداران که اکنون وارد کارهای اقتصادی شده است. به نظر می رسد که نظامیگری در ایران حاکم می شود، ولی ما به تلاش خود برای دعوت و تماس با ایران ادامه می دهیم. آقای احمدی نژاد اخیراً اظهار تمایل کرده است به انجام مذاکره با گروه 5 به علاوه 1. خانم کاترین اشتون هم جواب او را داده است، اما هنوز پاسخی از ایران دریافت نشده است.
وزیر امور خارجه آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در ایران گفت:
We're doing several things. We're speaking out whenever we possibly can and we're also
افرادی تعیین شدند برای تعیین تخلفات حقوق بشر. ما افراد خاصی را که به طور خاص به نقض حقوق بشر پرداخته‌اند تحریم کرده‌ایم. ما می‌خواهیم مردم ایران امکان دور زدن پرده مجازی اینترنت را داشته باشند. ما از دگراندیشان درون مرزی و برون مرزی حمایت می‌کنیم. ما می‌دانیم که کوروش کبیر نخستین بانی حقوق بشر بوده است. تلاش ما در راستای گسترش آزادی و رعایت موازین حقوق بشر است.
وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که دولت آمریکا برای تسهیل ارتباطات جهان خارج با ایران چه اقدامی می‌کند گفت:
Well, I think we should start by saying it's our opinion that the regime has the most effective
بقیده ما دولت ایران پیچیده‌ترین روش‌ها را برای کنترل ارتباطات اینترنتی و تلفنی مردم خود به کار گرفته است. بنابراین ما می‌خواهیم امکاناتی فراهم کنیم که مردم ایران بتوانند با دنیای خارج رابطه برقرار کنند.
خانم کلینتون درباره توطئه قتل سفیر عربستان در واشنگتن و تردیدهایی که در این مورد به وجود آمده است گفت:
Well, I understand people questioning it because it was such a shocking.
می‌دانم که این واقعه رویداد تکان دهنده ای بود. اطلاعات زیادی از متهم وجود دارد که موضوع توطئه را تایید می‌کند. ما از طریق کارآگاهی که خود را به عنوان عضو گروه تبهکار مکزیکی جا زده و در ارتباط با متهم بوده است، اطلاعاتی دریافت کرده‌ایم. مکالمات تلفنی زیادی وجود دارد. سند پرداخت $100,000 به بانک وجود دارد. بنابراین ما اسناد مثبت زیادی داریم که این موضوع را تایید می‌کند. ما نگران این موضوع هستیم و نمی‌خواهیم دیپلمات هیچ کشوری در کشور ما آسیب ببیند. اقدام ایران در این زمینه با مفاد کنفانسیون‌های بین‌المللی مغایر است و ایران باید در تحقیقاتی که سازمان ملل در این مورد انجام می‌دهد با آن سازمان همکاری کند. این تنها عمل ایران نبوده است. در گذشته جمهوری اسلامی در داخل کشور و در کشورهای دیگر اقدامات مشابهی انجام داده است.
در مورد سازمان مجاهدین خلق خانم کلینتون گفت:
ارزیابی در این مورد ادامه دارد. اتحادیه اروپا ارزیابی هایی کرده و نام این سازمان را از فهرست تروریستی برداشته است. باید توجه داشت که بررسی در مورد گروه های تروریستی امری است که مدام ادامه دارد.
خانم کلینتون در پایان مصاحبه خطاب به مردم ایران گفت:
Well, I want to thank all of you both for tuning in and for sending in thousands of questions. I hope I'll be able to do this again because I want to create an ongoing dialogue.
می‌خواهم از همه شما و از هزاران پرسش شما سپاسگزاری کنم. امیدوارم بتوانم این رابطه را بار دیگر برقرار کنم، زیرا مایلم با مردم ایران گفتگوی مستمری داشته باشم. ما معتقدیم که ایران دارای استعدادهای بالقوه است و مردم ایران در طول تاریخ ثابت کردند که ملت فوق‌العاده‌ای هستند. ما می‌خواهیم رژیم ایران رفتار خود را تغییر دهد. ما می‌خواهیم شاهد آن باشیم که دولت شما موازین رعایت حقوق بشر را آغاز کند و به آمال آرزوهای شما توجه کند. ما خواستار بهبود روابط با ایران هستیم و می‌خواهیم از گذشته دور شویم. من عقیده دارم که هر دو طرف از آنچه در 50 سال گذشته رخ داده متاسف هستیم، اما ما مایلیم بنای یک رابطه خوب را پیریزی کنیم. پرزیدنت اوباما خود را به برقراری ارتباط با مردم ایران متعهد کرده بود، اما تاکنون پاسخ مثبتی در این زمینه دریافت نکرده است. بنابراین آنچه که ما در نظر داریم این است که به رغم این واقعیت که ما رابطه سیاسی نداریم، من از همینجا اعلام می‌کنم که یک سفارت مجازی در تهران باز می‌کنیم. این وبسایت تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد. ما تلاش خواهیم کرد که با مردم ایران، به خصوص با دانشجویان ایران تماس بگیریم و من آنها را تشویق می‌کنم که بیایند در ایالات متحده به تحصیلات خود ادامه دهند. ما همچنین در صددیم ارتباط ملت با ملت را برقرار کنیم تا روابط دو کشور بهبود یابد و من فکر می‌کنم این روابط میان ملت‌های آمریکا و ایران برای قرن 21 از اهمیت زیادی برخوردار است.
گزارشی که شنیدید مروری بود بر گفتگوی هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که گفتگوی داشت با کامبیز حسینی، یکی از مجریان برنامه پارازیت در تلویزیون صدای آمریکا. و میشنوید ترانه مداد رنگی با صدای ابی.
زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ حسن، توی چشم تو نگاه مثل شابیت قزن، لب تو قمونچه یه نیمه بازه با تن تو، آتیش سوزنده یه دا قد تو، مثل سپیدار بلند دل تو، نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند. قرمزی لبای تو تو هیچ مداد رنگی نیست، خودت تو آینه ها ببین، رنگ که به این قشنگی نیست. شاخ گل حیات ما به آب و رنگش می‌نازه، اما تو که خونه باشی به پیش تو رنگ می‌بازه. با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ حسن، توی چشم تو نگاه مثل شابیت قزن، لب تو با موچه یه نیمه بازه، با تن تو آتیش سوزنده یه دام قد تو، مثل سپیدار بلند دل تو، نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند. قرمزی لبای تو تو هیچ مداد رنگی نیست، خودت تو آینه ها ببین، رنگ که به این قشنگی نیست. شاخ گل حیات ما به آب و رنگش می‌نازه، اما تو که خونه باشی هی پیش تو رنگ می‌بازه.
و نوبت میرسه به دنیای نشر از فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
کارمانهایم از خلاق ترین و با نفوذ ترین نظریه پردازان نیمه دوم قرن بیستم و بنیانگذار دانش جامعه شناسی شناخت است و کتاب جامعه شناسی شناخت کارمانهایم که برگردان فارسی آن با ترجمه روان و وفادار به اصل فریبرز مجیدی در هفته گذشته منتشر شد، از مطرح ترین و مهمترین آثار اوست. این کتاب برخی از مهمترین نظریات و مفاهیم مانهایم را درباره نسبت شناخت و ذهن شناسنده با تاریخ، جامعه، موقعیت طبقاتی و روانشناسی در بر دارد. کارمانهایم با کشف و تدوین مفاهیم نو دانشی پای نهاد که در قالب آن ذهنیت و شعور آدمی و مبحث شناخت و معرفت، نه چون مبحثی منتزع مستقل و مجرد در فلسفه و شناخت شناسی که چون پدیده‌ای اجتماعی و تاریخی در جامعه شناسی شناخت بررسی می شود. در جامعه شناسی شناخت کارمانهایم، شعور، آگاهی، عقل و شناخت پدیده‌های اجتماعی هستند که در نسبت با منافع طبقاتی، گروهی و فردی و با شیوه‌های جامعه شناختی تحلیل پذیرند. کارمانهایم در سال 1893 در خانواده یهودی تبار در بوداپست، مرکز مجارستان متولد شد. مادرش آلمانی تبار و پدرش مجار بود. کارمانهایم تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های بوداپست و برلین آغاز کرد و در دانشگاه‌های فرایبورگ و هایدلبرگ آلمان و دانشگاه پاریس ادامه داد و رساله دکترای خود را با عنوان تحلیل ساختاری شناخت با راهنمایی استادانی چون گورگ لوکاچ نوشت. کارمانهایم که چپگرا اما منتقد خوشکندیشی بود، در سال 1915 انجمنی از روشنفکران طرفدار لوکاچ را در بوداپست تشکیل داد، اما استبداد و بالا گرفتن موج یهودی ستیزی او را به مهاجرت وادار کرد. کارمانهایم پس از پایان گرفتن جنگ جهانی اول و تأسیس جمهوری چپگرای شوراها در مجارستان به زادگاه خود بازگشت، اما عمر آزادی چندان نپایید و ارتش راستگرا دولت انقلابی مجارستان را سرنگون کرد و کارمانهایم به اغلب روشنفکران یهودی تپار یا چپگرا به ناچار راه مهاجرت را پیش گرفتند. کارمانهایم به آلمان رفت و در دانشگاه هایدلبرگ و پس از آن در دانشگاه فرانکفورت به تدریس پرداخت. با قدرت گرفتن حزب نازی در آلمان، کارمانهایم نیز به ناچار به لندن رفت و تدریس را در دانشگاه اقتصاد لندن ادامه داد و در سال 1947 در این شهر درگذشت. از آثار مهم کارمانهایم علاوه بر کتاب ایدئولوژی و اوتوپیا که در دهه 40 و کتاب جامعه شناسی شناخت که در روزهای گذشته به زبان فارسی ترجمه و منتشر شدند، می توان به کتاب‌های انسان و جامعه در عصر بازسازی، شناخت روزگار ما، آزادی، قدرت و برنامه‌ریزی دموکراتیک، نقد نظریه رمان لوکاچ، مسئله نسل‌ها و رقابت چون پدیده فرهنگی اشاره کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبح اولین روز کاری در ایران و صبح اولین روز تعطیل در خارج از ایران. تازه ترین خبرها در دنیای موسیقی چیست؟ با ما بمونید تا با علی ناظمی همراه بشیم. صبح شنبه شما بخیر آقای ناظمی.
صبح خیر خانم روانشاد، بهتون سلام میکنم، اما اینجا هم فرصتی است که سلام بکنم و صبح خیر بگم به همه شنوندگان.
برخلاف همیشه که آخر هفته ها پر و شلوغ از اجراهای مختلفه، این بار از ابتدای هفته اجراهای بسیاری رو در ایران شاهد هستیم. برامون تعریف کنید در این باره.
امروز در سالن میلاد نمایشگاه‌های بین‌المللی به خاطر بزرگداشت روز مازندران گروه‌های موسیقی مختلفی روی صحنه میرن، گروه‌هایی که موسیقی نواحی رو اجرا می‌کنن و از سراسر نقاط ایران اجرا دارن و از امروز گروه آوای مهربانی به سرپرستی سهیلا پورگرامی در تالار وحدت اجرا می‌کنه. اونها چندی پیش هم روی صحنه رفته بودن در تهران، اما گروه کر فیلارمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد در تالار رودکی اجراهاشو آغاز میکنه، اجراهایی که چند شب دیگه هم برگزار میشه. اما برجسته در این اتفاق امروز آغاز کنسرت گروه دوستیه، گروهی که بزرگان موسیقی ایران در کنار هم اونو تشکیل دادن و این اجرا در شیراز برگزار میشه و البته فردا شب هم این اجرا رو شاهدیم.
گفته میشه که در شیراز به همین مناسبت قراره تمری با تصویر حسین علیزاده و شهرام ناظری رونمایی بشه.
درست، از وقتی یه گروه دوستی به همت حسین علیزاده و شهرام ناظری تشکیل شده، حالا هوای ویژه‌ای گرفته فضای موسیقی ایرانی و حالا برای بزرگداشت این مفاخر موسیقی ایرانی قراره این اتفاق بیفته در حضور مسئولان رسمی استان و این اتفاق ویژه‌ایه.
آقای ناظمی، به جای محسن یگانه ظاهرا قرار شده که مازیار فلاحی ترانه شروع و همچنین پایان سریالی به نام قلب یخی رو بخونه.
محسن یگانه قرار بود که موسیقی سریال قلب یخی رو بخونه. البته ما پیشتر راجعش اشاره کردیم و خیلی وقت بود که منتظر بودیم که موسیقی اون به همراه این سریال پخش بشه، اما به نظر میرسه که قرار نیست که موسیقی که محسن یگانه ساخته همراه این سریال باشه. اما قراره که مازیار فلاحی، دیگر خواننده پاپ، آهنگ این سریال رو بخونه. مازیار فلاحی پیشتر برای سری اول این سریال آهنگ خونده به همراه رضا صادقی و حالا دوباره به خاطر اون چیزی که خیلی از خبرنگارا آشنایی با عوامل تهیه این فیلم میدونن، دوباره برگشته و برای این سریال میخونه.
همه میگن که تو رفتی، همه میگن که تو نیستی، همه میگن که دوباره دل تنگم شکستی. دروغه، چجوری دلت می اومد منو این جوری ببینی، با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی. همه گفتن که تو رفتی، ولی گفتم که دروغه، دروغه. همه میگن که عجیبه اگه منتظر بمونم، همه حرفاشون دروغه تا ابد اینجا میمونم. بی تو با اسمت عزیزم اینجا خیلی سوت و کوره، ولی خب عیبی نداره، دل من خیلی صبوره، صبوره. همه میگن که تو رفتی، همه میگن که تو نیستی، همه میگن که دوباره دل تنگم شکستی. دروغه، چجوری دلت میومد منو اینجوری ببینی، با ستاره ها چه نستی منو تو دوری ببینی. همه گفتن که تو رفتی، ولی گفتم که دروغه، دروغه.
شنبه روز داغ فوتبال در انگلستان، اما یه فوتبالیست قبل از اینکه امروز به زمین فوتبال بره بیشتر تو فکر و خیال موسیقیه. جوی بارتون فوتبالیست گفته که میخواد تلاش کنه تا اعضای گروه سمیتس رو دوباره کنار هم جمع کنه. در این باره چه اطلاعاتی دارید؟
جوی بارتون یک فوتبالیست جنجالیه، الان 29 سالش، در کوینز پارک رنجرز در لندن بازی میکنه. ولی جالبه، اون همیشه خبرساز بوده به خاطر جنجالاش، اما حرفی که زده برای هنرمندای موسیقی جالب بوده. جوی بارتون 29 سال پیش متولد شد، وقتی که گروه اسمیت چکل گرفت و پا به عرصه موسیقی گذاشت. گروه اسمیت از منچستر بلند شده، گروهی که در 5 سال فعالیتش در میانه دهه 80 یکی از گروه‌های پیشگام و تاثیرگذار بوده و هنوزم یکی از گروه‌های بزرگ محسوب میشه. اما به خاطر اختلاف جانی مار و موریسی که آهنگسازان اصلی گروه محسوب میشدن از هم در سال 1987 پاشیده شده بود و هیچ کدام کنار هم قرار نگرفته بودن. حالا جوی بارتون میگه که بزرگترین دستاورد من تو زمین فوتبال وقتی رقم میخوره که بتونم این دوتا رو به هم برسونم و گروه اسمیت رو دوباره راه بندازم. البته گفته که قبلا این دو نفر پیشنهاد 40 میلیون پوندی رو برای اینکه با هم کنار هم قرار بگم و دوباره گروه را بندازن نپذیرفته بودن، ولی قراره که اون تمام تلاشش رو بکنه و این قول رو به همه طرفدارای موسیقی داده این بازیکن فوتبال.
خب چی انتخاب کردید برامون؟
از گروه اسمیت یکی آهنگاشون که من واقعا خودم خیلی دوست دارم، اسم این آهنگ هست این چراغی که هیچگاه خاموش نمیشه.
و بریم و یه خبر خوب بشنویم. تو این چند ماه خبر درگذشت و مبتلا شدن این هنرمند جوان و اون هنرمند جوان رو به سرطان بارها شنیدیم، اما خبر خوب این که گفته میشه که نوازنده گروه دسمبریتس که قبلا بهش گفته بودن سرطان داره سالم سالم از آب در اومده.
درسته، در بهار امسال بود که ما این خبر رو اعلام کردیم که جنی کونلی نوازنده کیبورد گروه به سرطان پستان دچار شده، اما خبر رسیده که این نوازنده جوان دچار این سرطان نیست و اون تشخیص اشتباه بوده. در بهار بود که گروه در یک تور به سر می برد تا اجرای مختلف بکنه، اما وقتی که این تشخیص داده شد جنی کونلی دیگه همراه گروه نبود و به خونه برگشت و همه انتظار میکشتن که درمانش رو شروع بکنه، اما این خبر خوب همراه شده حالا با خبر این که گروه قراره که به زودی یک آلبوم دیگه بده. دسمبریست در ادامه آلبوم موفق پادشاه مرده است قراره که آلبومی رو بیرون بده به اسم زنده باد پادشاه. این دوتا خبر رو همزمان گروه اعلام کرده.
به شادی سلامتی جیمی کونلی. شاید بهتره بریم و یک ترانه از این گروه بشنویم.
یک ترانه خوب برای اول صبح، اسمش هست Rocks in the Box. Get the rocks in the box, get the water right down to your socks. This bulkhead's built of fallen brethren bones.
تا شنوندگان خوب ما به ترانه راکس این ده باکس از گروه دسمبریتس گوش میکنن، منم آقای نازمی روز خوبی براتون آرزو میکنم و تا نوبتی دیگه خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار و امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. همچنین همین آرزو رو برای همه شنوندگان میکنم. If you ever make it to 10, you won't make it again. And you won't make a dime on this gray granite mountain mine. Of dirt you're made, and the dirt you will return. So while we're living here, let's get this little one thing clear. There's plenty of men to die, don't jump your turn. And it's 1, 2, 3 on the right side of the lead. What were you meant for? What were you meant for? And it's 7, 8, 9, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again.
pretend you won't make it again.